ساعت 21 رو از پخش شبکه رادیوی تهران در بخش دوم به حضورتون اعلام میکنم و ممنونم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم برنامه با عنوان میدان فرهنگ رو بشنوید.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
چیزی خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بگیم برای سب
شب تراوید از نگاه تو آسمان شد از تهی سرشار شب به چشمانم هجوم آورد شد به روی شانه‌ام آوار از فراسوهای ناپیدا آمدند اشباح هولاور سر کشید از پشت سر سایه قد کشید از رو به رو دیوار بی تو در اوج غریبی باز قصه دیرینه شد آغاز این منم از بی کسی رنجور این منم از عاشقی ناچار این منم تنها ترین عاشق بازگشته از کنار تو ای نشان بی نشان ای عشق ای بهار جاودان ای یار بی تو در این چرخه تکرار بر مدار خیش می گردم گشتم از زندگانی سیر گشتم از آسمان بیزار حجم شب بر دوش من مانده است شب مرا تا تیرگی خوانده است پس بیا ای روشنا شب را از نحیف شانم بردار این که گفتم شب ترین شب بود قصه یلداو ترین شب بود چشمهای خسته خوابیدند من ولی در طول شب بیدار
به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران به ویژه برنامه میدان فرهنگ غزلی که در آغاز برنامه تقدیم حضورتون شد از سروده های شاعر بسیار خوب و با احساس همروزگارمون جناب یدالله گودرزی بود که امشب مهمان ما هستند در برنامه میدان فرهنگ سلام خیلی خوش آمدید
درود و سلام فراوان خدمت شما استاد خضرایی عزیز. همینطور عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم در اتاق فرمان. سلام میکنم به یکایک شب بیداران و مخاطبان عزیز و فرهیخته برنامه شما. خیلی خوشوقتم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید و در خدمتتون هستیم. انشالله امشب و فردا شب در دو برنامه نیم ساعته میدان فرهنگ و امیدوارم در حد توان من بتونم از صحبت‌های شما بهره ببرم، هم خودم و هم شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای گودرزی عزیز، شما تخلصتون شهابه، چرا؟
عرض کنم که پرسش غافلگیر کننده.
خواهش میکنم.
خب این خارخار و این وسوسه شاعری در دوران نوجوانی به سراغ من اومده و از همون سالها بنابر اون چیزی که ما از شعر در ذهنمون هست که شاعران تخلصی دارند و اسم خودشونو گاهی تو شعر میارند و معمولا هم خب شعر کلاسیک مینویسند، از همون دوران که من چیزک هایی به قول مرحوم اخوان مینوشتم این اسم شهاب رو دوست داشتم.
بسیار خوب.
و در واقع همون زمان هم شعرام که گهگاه منتشر می شدن این شهاب هم در کنارش می اومد. بعدها اسامی دیگری اومدن که ما به همون شهاب اکتفا کردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب گفتید دوران نوجوانی، می فرمایید که متولد چه سالی هستید، کجا و چطور شد به شعر علاقمند شدید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که من بروجردیم، متولد بروجرد لرستان و سال 50 متولد شدم. بسیار. ولی در شناسنامه من 49 اومده و متولد اول شهریور هستم.
ولی در واقع متولد 50ی چه ماهی؟
باز شهریور.
شهریور 50. آره.
شهریور 50. خودم تردید دارم که آیا این من واقعا روز اول شهریور تولدم بوده یا روزی دیگر، ولی به هر حال روز تولد بیشتر به نظرم یک بهانه است جناب خضرایی.
خواهش میکنم.
و همین ظاهر رو هم قبول میکنم.
البته من یه شعر از شما سراغ دارم در مورد روز تولدتون، میخونید برای ما؟
حتما تقدیم میکنم به متولدین شهریور و همه ماهای دیگر.
بله.
ای هوای تو پر از گرمی شهریور من، شانه برفی تو داغ تر از آذر من، تا به خلوتگه خورشیدی تو سر بکشد، پیشک پای تو شد ساقه نیلوفر من. دم به دم شعله دمیدی تو و روشن کردی آتشی را که نفس می کشد از بستر من. سایه دست تو در بارش تنهایی ها مثل یک تکه ابر است بر روی سر من. مهر و آبان و دی و بهمن و اسفند تویی، همه سال شدی فصل بهار آور من. قصد میلاد من اندیشه دیدار تو بود، روز دیدار تو شد اول شهریور من.
به 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 به، بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم، ممنون. آقای گودرزی عزیز، خب من در سوالم از شما پرسیدم که چی شد که اصلا به شعر علاقمند شدید و بعد به سرودن شعر؟
عرض کنم که من خب از 13 سالگی از بروجرد بیرون زدم.
بله.
و اومدم قم، اول رفتم حوزه نوشتم، حوزه علمیه، و
بله.
ثبت نام کردم و دروس حوزوی خوندم و چقدر به من کمک کرد، به خاطر اینکه با زبان گسترده و جالب عربی آشنا شدم.
بله.
البته سوم راهنمایی بودم که در واقع سیکل رو گرفته بودم و به حوزه علمی رفتم و همزمان دروس فرهنگی رو هم ادامه دادم و دیپلم گرفتم. از همون سالها شاید دوری از خانواده و آشنایی با ادبیات عرب اندک ذوق خفته‌ای که در وجود من بود بیدار شد و از همون سالها چیزکایی رو می‌نوشتم، ابیاتی رو می‌نوشتم که به هر حال دست و پا شکسته بودن ولی به گونه مقدمه شاعری من شد.
من
خاطرم هست که اون زمان خب وزن شعر رو هم نمی‌دونستم، به گونه‌ای سعی کرده بودم که وزن شعر رو به صورت غریزی خودم بیابم و پیدا کنم و با همون بخش کردنی که در دوره ادبیات دوره
دبستان
به ما یاد میدن، در واقع یه جوری وزن شعر رو پیدا میکردم. چون به هر حال خودتون آگاه هستید و با شعر کلاسیک آشنا هستید، شعر کلاسیک و شعر مخصوصا فارسی وزن خیلی دقیقی داره. یعنی شما یک هجا رو اضافه بکنید دچار لغزش وزنی خواهید شد، در حالی که خب ما چند نوع وزن داریم در شعر جهان. وزن تکیه‌ای داریم، وزن هجایی داریم و عروضی داریم، و شعر فارسی که وزن عروضی داره دقیق تر از همه وزن هست. مثلا شعر انگلیسی تکیه‌ایه.
بله،
جایی که تکیه و اکسان گذاری شاعر هست معمولا توی هجاهای بلنده کشیده است. ممکنه مثلا لزومن هجاها برابر نباشن، ولی در شعر فارسی و همینطور شعر عربی شما ناچار هستید که دقیقا تعداد هجاها رو رعایت کنید، و برای همین اون بخش کردن به کمک من اومد. بعدها که سراغ وزن شعر رفتم و آموزش وزن، دریافتم که در اون بخش کردن ایراداتی بود که این آموختن وزن اونها رو جبران میکرد. فکر میکنم سال 67 بود که دیگه من شعرام حرفه‌ای تر شد و کم کم انجمن ادبی رو آشنا شدم در قم و همینطور در بروجرد. دو تا انجمن ادبی بودن که در اونها شرکت میکردم و کم کم جرأت کردم که شعرهامو بخونم.
بله.
خاطره هم دارم از اولین شعری که ازم چاپ شد.
بله.
من یه شعر تصویری گفته بودم، حالا اگه الان خاطرم باشه بیت اولش این بود: به سینه سیاه شب شهاب می لغزید.
بله.
به ذهن کودن او چون جواب می لغزید. یه بنده خدایی بود که این متولی انجمن شعر قم بود و از این شعر خیلی خوشش اومد.
بله.
به اسم آقای سعادتی. بعدها این آقای سعادتی اومد تهران و در مؤسسه عروج فکر کنم مشغول به کار شد و یه کتابی درآوردن به اسم ساغر مینایی، و این شعر رو چون از من گرفته بود تو اون مجموعه منتشر کرد. حالا اون کتاب بیشتر فکر میکنم درباره مرحوم امام بود، ولی این شعرم با اینکه ارتباطی شاید با موضوع نداشت، ولی چون اون خیلی خوشش اومده بود از این شعر، این شعر رو در اون کتاب منتشر کرد و اولین شعری بود که از من در آثار مکتوب میومد. خودتونم میدونید که چاپ شدن شعر برای یه شاعر
خیلی بله.
دنیا رو بهش دادن و افتخار بزرگی است، و این افتخار به هر حال شاید برابری مادی نداشته باشه، ولی برای شاعر خیلی بزرگ جلوه میکنه.
و برای شما راهگشا بود.
بله بله، دقیقاً. من از سال 67 در واقع سرودن رو شروع کردم، بعدها سال 68 و 69 هم کارهام رو می نوشتم. کم کم با مطبوعات آشنا شدم و با صفحات شعری. در انجمن ادبی قم شاعران خیلی خوبی رو پیدا کردیم: دکتر محمدرضا ترکی،
بله،
آقای رضایی نیا، آقای قزوه، آقای عبداللهی، آقای شهدادی. خیلی هاشون آدم های نام‌آوری شدن. در بروجرد هم شاعران خوبی داشتیم که یکی از اونها دکتر محمدرضا روزبه است که جز استادان شعر و یکی از الگوهای من در سرودن. آقای شریعت مداری نامی بود، آقای حسن گودرزی با تخلص کوشا، آقای علی حسین عزیزی و تعداد دیگری شاعر در بروجرد بودند که اینها به خاطر بودن در اون محدوده و جبر جغرافیایی شاید بعضیاشون اسماشون زیاد مطرح نشده باشه، ولی شاعرای خوبی هستن و به نسبت کاراشون نوآورانه بود.
بسیار خوب. یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم خدمتون هستیم و باز هم در مورد شعر و شعر شما به خصوص صحبت میکنیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگید. مهمان امشب ما شاعر خوبم روزگارمون جناب یدالله گودرزی با تخلص شهاب هستن. آقای گودرزی عزیز، به نظر شما شعر چه جایگاهی داره در حالا زندگی خود شما و در جامعه؟
سوال خیلی مهمیه. بعضیا در دوران معاصر مخصوصا گاهی این پرسش رو میشنویم که در زمانه پیشرفت ها و تکنولوژی ها و فناوری ها و در زمانه که هنرها همه جاشون رو به سینما دادن و ما یک پدیده ای داریم به اسم سینما که جامعه همه هنرهاست، شعر چه کار میتونه بکنه؟ اولا که شعر قدیمی ترین هنر انسانه. حالا اگر از نقش و نگارهایی که آدمیان بر غارها میکشیدند و یا آواهای گنگی که در می آوردن یا با دهان می نواختن بگذریم، خب اولین کلام احساسی که انسان گفت شعر بود و شعر سالهای سال، قرنها، هزاران سال در واقع محملی بوده، هم برای انتقال احساسات و هم برای انتقال افکار و اندیشه ها. از این جهت شعر به نظرم غریزی ترین و اولین هنریه که به ذات انسانی نزدیکه و از طرفی به گونه جامعه هنرهای گذشته هم بوده.
درست.
چون تمام ذوق ورزی ها، لطافت های کلامی و ظرافت ها رو در شعر می گنجوندن. از طرفی شعر تونسته سالهای سال محافل آدمیان رو، روحشون رو، چه در خلوت چه در جلوت و حضور جلا بده و آدمها رو از تنهایی به در بیاره و در فرایند خودش، در دگردیزی خودش، شعر در بعضی از اقوام تونسته به مهمترین ابزار و مهمترین وسیله انتقال تفکر تبدیل بشه. ما فلاسفه بزرگی داریم ولی بیشترشون آثارشون رو در قالب شعر آفریدن. متکلمان ما، حکیمان ما بیشتر آثارشون رو در قالب شعر سرودن. مولوی که به هر حال یکی از بزرگترین حکیمان دنیاست، آثارش در قالب شعر هست. فردوسی همینطور، نظامی، سنایی و بقیه بزرگان اینها اندیشه هاشون رو در قالب شعر گفتن. امروز هم بشر با وجود همه فناوری ها و همه تنهایی ها بیشتر از همیشه به شعر نیاز داره. من شنیدم، حالا تحقیق نکردم، ولی در انگلیس یه وزارتی هست به نام وزارت تنهایی. شما شنیدین؟
نه من نشنیدم.
این خیلی جالب میتونه باشه کار کرده این وزارتخونه، چون بشر امروز بیشتر از هر وقت دیگری تنهاست.
بله.
از این جهت شعر میتونه همراه اون باشه و اونو از ناامیدی ها نجات بده. خب علاوه بر همه اینا، عرض کردم شعر در واقع تلطیف کننده روح آدمیه. نه تنها شعر، هنر. بعضی ممکنه بگن اصلا چه کارگردی هنر داره یا شعر چه کارگردی داره. اتفاقا باعث میشه جامعه لطیف بشه.
بله.
جامعه از خشونت دور بشه. این خشونت هایی که ما میبینیم در جامعه، کدوم شاعر، کدوم هنرمند، کدوم نقاش هست که این خشونت ها رو به بار بیاره؟ وقتی میریم سراغشون میبینیم آدم هایی هستن که از هنر، شعر و اندیشه به دورن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه شعر برامون میخونید آقای گودرزی؟
حتما.
بله.
از کتاب خودم همجوری کتاب رو باز میکنم و میخونم.
بله.
هر جای جهان این قبله نما را میگذارم، باز حجر الاسود چشمانت را نشان میدهد. تا تو کعبه سیال منی که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا را متبرک میکنی. بگذار با خلعت عشق تو احرام ببندم، بگذار در آستانه آن چشم ها اعتراف کنم، بگذار گرد دست های تو طواف کنم.
به به، چقدر زیبا، بسیار خوب. ما حالا چندان فرصت نداریم در برنامه امشب، اما فردا شب هم انشالله در خدمتون خواهیم بود و بیشتر در زمینه اشعار شما صحبت میکنیم. آقای دکتر گودرزی عزیز، البته من بگم ایشون دکترای ادبیات هم هستن، من یادم رفت خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که ایشون دکترای ادبیات هستن و من فکر میکنم با بزرگانی در این زمینه شما کار کردید و به هر حال به نوعی سمت استادی بر شما داشتن. یادآوری میفرمایید؟
خواهش میکنم استاد. من برمیگردم پس به همون دوره جوانی.
بله.
بعد از اینکه دیپلم رو گرفتم شرکت کردم در کنکور و قبول شدم در دانشگاه تهران.
بله بله.
و دوره کارشناسی رو اومدم دانشگاه تهران و به هر حال یکی از فرصت‌های مغتنم زندگی من بود، اگرچه معتقد بودم اون دوره که شاید دانشگاه زیاد چیزی به آدم نده و مخصوصا تو رشته‌های مثل ادبیات که نیاز هست که یه فردی خودش بره غور و تفحص کنه در ادبیات، و الا دو واحد حافظ و چهار واحد حافظ و نمیم چهار واحد مثنوی و دو واحد نمیم فردوسی چیزی به آدم اضافه نمی کنه. ولی همون دوره به هر حال دوره مغتنمی بود در زندگی من، با دکتر قیصر امین‌پور کلاس داشتیم که ادبیات معاصر رو درس می دادن به ما و بعضی از همکلاسی های ما که آدم های برجسته شدن مثل دکتر حمیدرضا توکلی، استاد شفیعه کتکنی رو دیدار می کردیم، اگرچه خب ایشون در دوره کارشناسی ارشد تدریس می کردن ولی بودنشون مغتنم بود. چند جلسه من موفق شدم در کلاس های استاد عبدالحسین زرینکوب حاضر بشم که در کتابخونهشون خیابون میرزای شیرازی برگزار می شد و واقعا باغستانی از معرفت بود و کتاب. و بعد که به هر حال دوره لیسانس تموم شد، خب همون زمان هم من در رادیو مشغول به کار شدم و از طرفی بعد به کار معیشت هم می پرداختم. مدتی خلاصه مفارقت افتاد و در رادیو خب خیلی پرکار بودم، نویسندگی می کردم، برنامه سازی می کردم و بعد دوباره شرکت کردم در دانشگاه و دوره فوق لیسانس رو در دانشگاه آزاد تهران شمال قبول شدم و اونجا هم در خدمت استادان بزرگی بودم مثل دکتر دادبه، اسقر دادبه، دکتر بهرام پروین گنابادی و دکتر محمود شایگانفر که واقعا استادانی به نام و باسواد بودن. بعد از اتمام دوره فوق لیسانس در دانشگاه شرکت کردم و در رشته دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه کرج پذیرفته شد و الانم تحصیل ادامه داره و به هر حال جستجوی ادبیات و غور و تفحص در ادبیات همیشه یکی از علاقمندی‌های من بوده. ما همه علاوه بر زندگی واقعی که داریم، زندگی آرمانی هم در ذهنمون هست و زندگی آرمانی من این بود که کاش دغدغه‌ای برای معاش نبود و من خودمو
وقف
ادبیات و شعر میکردم.
بله. بسیار خوب گفت غم نان اگر بگذارد.
بله.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر گودرزی عزیز. ما فرصتمون در برنامه امشب رو به پایان هست. به اتفاق شما و سایر همکارانم با دوستان عزیز شنونده خداحافظی میکنم. فردا شب هم حتما در خدمتون خواهیم بود و این مباحث رو ادامه میدیم.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران،
لوسهای چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران، لوستر چشمه نور، chenko.ir.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار،
یه عسل سالم از دل طبیعت، پارس کندو و مرده توی سفرت، واسه سلامتی تو که بهترینی، لحظه هات مثل عسل چه شیرینی، برو جلو با یه حس تازه، عسل پارس کندو روز تو میسازه، پر انرژی تر از همیشه این بار، با عسلای طبیعی خانسا.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان،
شرکت صنایع نساجی هایاباف، هتک بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
چطوری چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوج فرنگی تک،
این نظیر با کیفیت
رو به گوج فرنگی تک.
تمام سرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر صنعتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. توانسرد نوین، تولید داخلی، افتخار ملی.
گل سرخ، نامی آشنا در صنایع کاشی، سرامیک و بلور.
دفتر مرکزی، میدان شوش، خیابان صابونیان.
عکس برگردان‌های گل سرخ.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94،
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو تهران. براتون آرزوی حال خوب دارم و امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید در این شب سرد زمستانی، و البته حتما دلنشین در کنار کانون گرم خانواده. از شما دعوت میکنم که علاوه بر اینکه شنونده خوب ما هستید، در مسابقه 94 هم شرکت کنید. یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به